نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم فرستم. از سالهای پهلوی اول و پس از استقرار حکومتداری و بوروکراسی مدرن و شکل گیری قشری از منتقدان و مخالفان سیاسی زندانی، چیزی هم به نام ادبیات زندان شکل گرفت. در دوره متأخر که تعداد زیادی روزنامه‌نگار یا فعالان اجتماعی و مدنی و یا آدم‌های حزبی و سیاسی هم در حبس‌های طولانی و کوتاه مدت به سر بردند، اما کمتر با آثاری که به قصد کتاب نوشته یا منتشر شده باشند روبرو می‌شویم. اما در هفته‌های اخیر کتابی خواندنی از خاطرات زندان بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگاری که 5 سال را در زندان اوین و رجای شهر سپری کرد، نشر باران در سوئد منتشر کرده است. از بهمن احمدی عمویی در تهران دعوت کردم مهمان برنامه این هفته باشد. اما پیش از اینکه بخش کوتاهی از گفتگوی ما را در این برنامه بشنوید، ابتدا سطرهایی از کتاب او با عنوان زندگی در زندان اوین و رجای شهر را با صدای خودش بشنوید. با این یادآوری که متن کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید.
ایوب ابراهیم زاده که اگر وقت میکرد تا 12 واحد درسی دیگرش را بگذراند، از دانشگاه دولتی تبریز مدرک مهندسی برق میگیرد. میگوید پیش از دانشگاه و حتی تا 2 سال اول آن توجه خاصی به مسائل مذهبی نداشتند، اما کم کم با یکی 2 محفل دانشجویی کرد در تبریز آشنا میشود. در یکی از این نشست‌ها به افرادی نزدیک شد که با آنها القاعده میگویند، هرچند خودش اسمی از القاعده نیاورد. از او پرسیدم چرا با این موقعیت و آگاهی به این گروه نزدیک شدی؟ جواب داد رفتار حکومت ایران و نوع نگاهی که به کردها دارد کمک زیادی کرد که راه خودم را در پیوستن به این گروه ببینم. او در ادامه توضیحاتش میگوید من الان معنا و مفهومی در زندگیم احساس میکنم که پیش از این از آن برخوردار نبود. زندگی اجتماعی خوبی داشته و در هر جمعی که بوده مورد توجه قرار گرفته، اما آشناییش با این گروه خاص چیزی را وارد زندگی او کرده که قبلا نداشته. او حالا یک فرد مذهبی است و 3 جزء قرآن را از بر دارد و میگوید ما دنبال ایجاد حکومت اسلامی هستیم. پرسیدم از چه راهی؟ جواب داد از 3 راه: تبلیغ، جهاد یا هر دو.
آنچه که شنیدید بخشای بوده از کتاب زندگی در زندان اوین و رجای شهر نوشته بهمن احمدی عمویی. آقای احمدی عمویی، خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. ما تعداد زیادی کسانی داشتیم که به عنوان زندانیان عقیدتی سیاسی در این سالها به زندان رفتن، به خصوص نسل روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلا و فعالان حوزه‌های زنان و غیره، اما کمتر این انگیزه رو دیدیم یا این تلاش رو دیدیم که این روزها ثبت بشه، به صورت کتاب ارائه بشه. چه چیزی باعث شد که شما فکر کنید که لازم هست که تجربیات خودتون رو از روزهای زندان، از این چند سالی که در زندان بودید رو به صورت کتاب منتشر بکنید؟
اولا من تشکر میکنم از زحمتی که شما کشیدید و منو دعوت کردید به برنامه خودتون. دوم اینکه باقی قضیه اینه که من قبل از اینکه اصلا به زندان بریم، همواره یکی از دغدغه‌های خودم و خیلی از همکارانم می‌دیدم این بوده که سعی بکنن به جاهایی که دست نیافتنی برن سر بزنن و خبر و گزارش تهیه بکنن. یکی از اون جاها زندان بود و وقتی من رفتم اونجا دیدم، احساس کردم بدون اینکه کمترین زحمتی رو برای رسیدن به اونجا انجام بدم از نظر روال اداری که معمولا طی میشه برای اینکه اجازه بدن آدم بره اونجا گزارش تهیه کنه، تازه خیلی هم کنترل شده، شرایطی فراهم شده که با اینکه خودم دارم در میان اونها زندگی میکنم، به نوعی روایتی از زندگی افرادی که در زندان هستند فرق نمیکنه، زندانی سیاسی یا غیر سیاسی، زندانیان عقیدتی، اقلیت‌ها، گروه‌های مختلف مذهبی، همه اونها در اونجا بودن و این شرایطی رو فراهم کرد که خیلی راحت به اونها دسترسی داشته باشن. جمع خیلی زیادی در اطراف من بودن و از همون روز اولی که رفتم واقعا به این فکر بودم که این کار رو انجام بدم. در واقع همون خواستی بود که خود من و خیلی از همکارانم می‌دیدم دنبالش هستم و امکان دسترسی بشیم داده نمی‌شد.
یعنی به عبارتی به عنوان یک روزنامه‌نگار رفتی در یک موقعیتی که خودت رو اونجا بیش از آن چه که یک زندانی ببینی که بر او اعمال شده، خودت رو یک روزنامه‌نگاری دیدی که در میتونه گزارش میدانی از اون وضعیت منحصر به فرد رو در واقع ارائه بکنه.
بله دقیقاً همینجوره و اگر شما ملاحظه بفرمایید من سعی کردم کمترین بخش‌های از این کتاب به خودم و احساساتم و عواطفم اختصاص داده بشه. سعی کردم در این 230 صفحه نمایی هرچند گذرا از زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و مذهبی ایران که در جایی به نام 350 یا رجای شهر سالانه 12 جمع شده بودند رو ارائه بدم و سعی کردم خیلی هم واقعا وارد مسائل سیاسی نشم، بیشتر نگاه انسانی به قضیه، این که به عنوان یک انسان چطور دارن تو اون جامعه زندگی میکنن و نگاه اونها به همسلولی هاشون و به بیرون و جامعه چطور نگاه میکنن و روایتی از زندگی این افراد بوده.
از قضا نکته‌ای که جلب توجه می‌کنه در کتاب شما همین نگاه مبتنی بر نگارش روزنامه‌نگاران است که توصیه می‌کنه به روزنامه‌نگار که در میانه بایسته و فارغ از قضاوت فقط خود موقعیت رو بتونه گزارش بکنه، چیزی که در آثار خاطرات زندانی که بسیار هم در قبل انقلاب بعد انقلاب ما نمونه‌های فراوانی ازش داریم، چه به صورت کتاب چه به صورت مقالات و اینها یا پراکنده، کمتر رعایت میشه. همین هست چون بسیاری از اینها متعلق به گروه‌های سیاسی بودن، اما تو دقیقاً مشخصه که به عنوان یک روزنامه‌نگار در موقعیت خودت رو تعریف کردی.
بله درسته، همونجوری که عرض کردم خدمتتون، من از همون روزی هم که رسیدم اونجا تو زندان رفتم واقعاً نگاهم نگاه روزنامه‌نگاری به قضیه بود، کما اینکه اصلا به در واقع اتهاماتی هم که به من داده شد و بابت اون رفتم زندانم مسئله روزنامه‌نگاری بود. یعنی به واسطه شغلم در واقع حکم زندان گرفتم و طبیعتاً به قول برخی از دوستان زندان هم ادامه زندگی بیرونه، من در اونجا هم همون زندگی بیرونم که روزنامه‌نگاری بود و ادامه دادم و سعی کردم تا اونجا که امکان داره واقعاً سعی کردم که بی‌طرفانه باشه. نمیدونم چقدر در این مورد موفق شدم.
اما فرمی که برای این کتاب انتخاب کردیم خیلی جالبه. این کتاب به صورت مجموعه نامه‌هایی نوشته شده که تو از زندان برای همسرت فرستادی و انگار که پست کردی و بعدن اینها جمع‌آوری شده به صورت کتاب در اومده.
واقعا قضیه اینه که من اگرم دقت کرده باشید اولین نامه‌ای که با به نام آژیر قرمز هست و در مورد سیره که شهریور 1390 نوشته شده و اینها و در واقع به نوعی خاطرات من از شروع جنگ و اینها که اهل خوزستان بودم، واقعیتش اینه در قالب نامه است. من همه اینها رو به صورت نامه برای همسرم ژیلا بنی یعقوب نوشتم و فرایندهای مختلفی که حالا معمولا بچه‌هایی که در زندان هستن میدونن به چه شکل اونها رو به بیرون منتقل میکنن، گهگاه اینها رو میفرستادم به بیرون از زندان و در واقع همون روز اول در قالب نامه تهیه شده بودن.
نمونای فراوانی از خاطرات زندان در دست هست، از آنچه که مثلا بزرگ علوی نوشته یا خلیل ملکی نوشته یا بعدها مثلا ویدا حاجبی که خاطرات زندان دهه 50 پیش از انقلاب رو مطرح میکنه، یا مثلا پرویز اوسیا در مورد زندان توحید نوشته بعدن، یا حتی مثلا آنچه که از بیازین داریم که خاطرات زندان هست در باز سال 1150 که بیشتر به اونایی که آدم اهل ادبیات وارد زندان میشه، اما اغلب اینها به صورت روزنویس اینها نوشته شده یا به صورت قصه وار گفته شده، اما تو به صورت نامه اینو انتخاب کردی. فکر کردی که آیا حفظ همین نامه ها به صورت نامه میتونه اثرگذاری بیشتری داشته باشه؟ چه انگیزه ای باعث شد که این فرم رو حفظ کنی، فرم نامه رو در این کتاب؟
توجه بفرمایید، من در هم در مقدمه و هم در خود متن نامه ها بارها تکرار کردم که یک نوع دیالوگی بین خود من و ژیلا بنی یعقوب همسرم هست که در واقع به نوعی سعی میکنم در قالب این نامه ها سبک زندگی خود ما زندانی ها در زندان رو برای اون بنویسم. این کلام ما در این روزها به چه چیزی فکر میکنیم، چه چیزهایی ما رو اذیت میکنه، اصلا چطور زندگی داریم میکنیم، چطور با هم دور یک سفره میشینیم غذا میخوریم، آیا اصلا چنین چیزی هست یا نه، آدم هایی که هستن چه کسانی هستن، در واقع پیش زمینشون چی هست، چطور اصلا شد اومدن در چنین جایی قرار گرفتن، اصلا آدم های سیاسی هستن نیستن، اتفاق اونها رو آورده اینجا، کنم. بنابراین سعی کردم تا اونجا که در توانم هست اسم تک تک اون زندانی ها رو بیارم، فارغ از اینکه سیاسی و مشهور هستند یا غیر سیاسی و آدم های معمولی که از توی خیابون درگیری های خیابانی یا به خاطر فرستادن یک SMS یا نوشتن یک شعار دستگیر شده بودن اومده بودن اونجا. بنابراین در واقع یک نوع دیالوگی هست بین خودم و ژیلا که توصیف بکنم زندگی خودمون رو کلان در چه مرحله‌ای هستیم و چطور داریم زندگی میکنیم اینجا. اختلافاتی که به وجود میاد، ناراحتی هایی که از هم دیگه داریم، عرض کنم به خدمت چه چیزهایی باعث عصبانیت ما میشه به ما یک انسان، چه چیزهایی باعث دلخوری و دلتنگی ما میشه پشت این دیوارهای زندان، به اینا پرداختم. از قضا چیزهایی بودن که من خیلی توی خاطرات زندان دیگرانی که شما رو بخشی از اونها رو اسم بردید نمیدیدم. خیلی ها سعی میکنن مسائل سیاسی رو مطرح بکنن، مثل نظرات سیاسی اجتماعی خودشون یا گروهایی که بهشون وابسته بودن. واقعا من احساس کردم این بخش خیلی کم هست و بیشتر باید به این پرداخته بشه تا اون نظرات سیاسی.
اشاره کردی به همسرت ژیلا، یه جایی در مطلبی که تحت عنوان زندانی شماره 14 اووردی، یکی از نامهات این تیترش هست، یه جاییش میگی که ژیلا تو از من خواستی که آنچه در زندان میبینم و میشنوم را برایت بنویسم، به قول خودت گزارش های از زندان. چقدر سهم داشته خانم ژیلا بنی یعقوب در تشویق تو به نوشتن این گزارش ها، این خاطرات، این مجموعه نامه ها؟
بله، همونجور که من در مقدمه و در متن برخی از نامه هام نوشتم، واقعیت قضیه اینه که اصلا این سبک و این نوع سبک رو ژیلا به من یادآوری کرد که به این شکل بنویسم. یادم هست کتاب خاطرات، اگه شما نکنم، ناظم حکمت، نامه های ناظم حکمت به همسرش رو برای من آورد به زندان و به من گفت که این یک الگوی خوبیه برای اینکه به این سبک بنویسید و در واقع ایدهش ژیلا به من داد. در اون هیچ شکی نیست و این رو باید واقعا از این بابت ازش تشکر میکنم.
این گزارش ها گزیده ایست از موقعیت های مختلف، ولی شاید خیلی از تصاویر باشند که در این گزارش ها نیامده. به هر حال این یک دوره 5 ساله زندان 88 تا 92. آیا احساس میکنی تصویرهای دیگری یا چیزهای ناگفته ای هم خارج از این کتاب داری که در این کتاب ترجیح دادی که مثلا اختصار کتاب رو حفظ کنی؟
خیلی هست. ببینید، اولا که من اصلا به دوران مثلا شیوه دستگیری خود من، مدتی که در زندان انفرادی بودیم، اصلا خیلی گزارا پرداختم، نه پرداختم به این موضوع که آقایون بازجوها چه بحثایی رو مطرح می‌کردن. یا عرض کنم به خدمت شما زندان رجایی شهر رو خیلی خلاصه تر از زندان اوین اونجا آوردم. اینا مواردی که خیلی بیشتر میشه بهش پرداخت. آره، جا برای کار هست. به عنوان مثال افرادی اونجا بودن که واقعا شما اگر اونها رو بررسی فقط شخصیتی میکردی، میشد به بخشی از یه برشی از جامعه ایران رو واقعا نگاه بکنید و به نظرم این کار قابلیت ادامه دادن داره و در فکرش هم هستم.
نوشتن اینا چقدر دشوار بود؟ حفظشون چقدر دشوار بود؟ آیا مشکل بود برات یا اینکه امکان این رو داشتی که اینها رو به راحتی بنویسی و حفظشون بکنی و بعدا اینا رو منتشر بکنی؟
ببینید، نوشتنشون خب طبیعتاً اونجا من در زندان همه دوستان همینجور من به اندازه کافی قلم و کاغذ و اینها در اختیارمون بود و خب هر کس به فراخور و حتی که نگاه خودش که داشت یه چیزایی رو یادداشت میکرد. من خیلی از اینها رو بالاخره واقعا به خاطر میسپردم، به اون صحبتهایی که دوستان با هم میکردن یا وقایعی که اتفاق میفتاد. بالاخره وقتی داشت یه اتفاق میفتاد در اون لحظه که من قلم و کاغذ در اختیارم نبوده، ولی معمولا شبها یا هر چند شب یک بار به مسائلی که نگاه میکردم سعی میکردم اون اتفاقاتی رو که فکر میکردم اهمیت داره با توجه به اون سطحی که در نظر گرفته بودم برای نوشتن بررسی و مرور بکنم و اونها رو می نوشتم و بعد خلاصه از اونها رو به سبک نامه به ژیلا منتقل می کردم، می نوشتم و همونی که کردم خدمتون به روش هایی که خب دوستانی که در زندان بودن می دونن، حالا در روزهای ملاقات یا غیر ملاقات، به بیرون منتقل می کردم.
در بخشی از کتاب آرزو کردی که آقای حسن روحانی نماینده ویژه‌ای رو برای بررسی مسئله زندانیان سیاسی انتخاب بکنه، به خاطر اینکه به کسانی اشاره میکنی که واقعا در یک وضعیت غیر عادلانه ای اونجا هنوز هستن، یا حکمشون تموم شده، یا اینکه مسنن، پیرن، یا اینکه بیمارن و اینها دیگه واقعا جای اونجور که تو دیدی و روایت کردی به اون یک روزنامه نگار ظرفیتی برای ادامه این مجازات یا این تنهایی یا ایزوله شدن در زندان رو واقعا ندارن. آیا آرزویی که داشتی در این 4 سالی که پشت سر گذاشتیم برآورده شد؟
نه به هیچ وجه. اگر تاریخ اون نامه هم ملاحظه بفرمایید، زمانی بود که بالاخره انتخابات ریاست جمهوری سال 92 برگزار شده بود و خب هم در میان زندانیان سیاسی به خصوص جنبش سبز و هم در فضای عمومی جامعه این احتمال وجود داشت و این انتظار وجود داشت که ممکنه یک تغییراتی رو شاهد باشیم. و خب منم به عنوان یک زندانی سعی کردم این نامه رو بنویسم، یه نمایی از وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی کشور رو ارائه بدم که اولا تعدادشون زیاد نیست، حتی اکثر 1000 نفر میتونن باشن در سراسر ایران. بخش عمده ای از اونها بچه‌هایی هستن مال کردستان یا مال عرض کنم به خدمت شما سیستان و بلوچستان، با توجه به اینکه این مناطق مناطق حاشیه‌ای کشورن و معمولا هم احساس به قول معروف نابرابری دارن و هم واقعا این نابرابری تو اوضاعی مختلف در اونجا وجود داره، با نگاهی انسانی تر و حتی با نگاه نسبت منافع ملی میشه خیلی از اینها رو اصلا که سالها 20 سال طرف در زندانه اصلا واقعا بخشید و ازش خواست که مثلا بیاد بیرون. این فرد 20 سال پیش رفته زندان، الان اگه بیاد بیرون حتی نمیتونه با مناسبات زندگی امروزی خودش رو جمع بکنه، چه بزنید که بخواد خطری برای جمهوری اسلامی یا هر جامعه دیگه ای داشته باشه. خیلی از این افراد اصلا دیگه به قول قادر نیستن با این تغییرات تکنولوژی که در جامعه وجود داره خودشون رو وقف بدن و حتی یه زندگی معمولی خودشون رو اداره بکنن. بنابراین نگه داشتن اونها در زندان جز هزینه های روانی و بین المللی برای جمهوری اسلامی چیزی نداشت. من این رو نه برای دفاع از جمهوری اسلامی بلکه نگاه انسانی و در این حال نگاه به منافع ملی و یه نوع همراهی با اون انتظاری که احساس میشد در زمان که سال 92 انتخابات بود آقای روحانی اومده نوشتم، ولی متاسفانه نه، به نظر میرسه آقایون چیزای دیگه براشون مهم هست یا به چیزای دیگه توجه میکنن یا وقت نداشتن نمیدونم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار ساکن تهران بود، درباره کتابش زندگی در زندان، اوین و رجای شهر. متن کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس خواهد بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.